بسم الله الرحمن الرحیم. 4790 کلاس فقه 1 استاد فرحانی.
دوستان عزیز، رسیدیم به مسئله نجاست از خبث. عنایت کنن رفقا، من دو سه تا نکته کلیدی رو که به عنوان مبدع تصدیقی این چیزهایی است که در کتاب مطرح شده، ها، به عنوان مبدع این مطالبی است که الان می‌خوایم بخونیم، من عرض می‌کنم خدمت شما که بعد وارد عبارت می‌شیم این در واقع استدلال بیرونی این مطالب معلوم باشه. ببینید رفقا، ما قرار بود طهورمون آب و خاک باشه. شهید فرمودن به جای خاک کلمه ارض به کار ببرید. چرا؟ به این دلیل که ما بعداً بحث خواهیم کرد که اون خاکی که مطهره در طهارت از خبث چیست، در طهارت از حدث یعنی تیمم چیست. ممکن اینا با هم دیگه فرق کنه و چون الان مطلق داریم حرف میزنیم، مبهم بودنش که همه رو در بر بگیره خالی از لطف نیست. خب بعد خب اومدیم جلو، گفتیم طهارت، یه طهارت از حدث داریم، یه طهارت از من طهارت از حدث رو به معنای رجس روحی، نه جسمی نه مادی، اینطوری معنا کردم برای شما، چون حرفایی که شهیدین رضوان الله تعالی علیه ما میگن هر دو بر این معنایی که من عرض کردم بار میشه. البته حالا بعدا تو مباحث استدلالی تر تو سطح‌های بالاتر اونجا باید بحث بشه آیا مراد از حدث خود فعل مبتله، مثلا تخلی کردن، یا در اثر تخلی یک حالت روحی در انسان ایجاد میشه، یا دقیق‌تر بگیم یک طهارت روحی از انسان سلب میشه که وضوع او رو برمیگردونه. به خود فعل بگیم که جنبه مادی تر داره، یا به خود به اون اثره بگیم که جنبه معنوی تر داره. شهیدین هر دو به اون جنبه معنویش گفتن، حداقل شهید ثانی واضح تره. خبث نه، به همون رجس مادی، نجاست مادی، نه هر کثیفی و آلودگی. آلودگی که در مصطلح شارع ما بهش میگن نجاست، لذا اعیانش مشخصه، اعیان نجسش مشخصه، معلومه که چیه. خیلی اینا رو هم طی کردیم. خب حالا الان یه بحثی داریم در مورد، ما الان میخوایم در مورد خبث ابتدایی زن صحبت کنیم. موضوع بحث ما میشه خبث. ما در طهارت از خبث مطهر اصلیمون که غالب تطهیرها با او انجام میشه آبه. یه جاهای نیاز به خاک هم پیدا میشه، مثل ولوغ سگ، سگ از ظرفی غذا خورده باشه باید خاک مال بشه، با هم احکامی که شما میاد انشاءالله مفصل سر جاش. اما قسمت عمده و بحث اصلی ما در مورد آب به عنوان مطهر. خب حالا گفتم من دنبالیدم که بتونم این معماری کتاب فقهی طهارت تو ذهن شما شکل بگیره، غیر از خطا و خود چجوری داره شکل میگیره این کتاب به صورت نظم ریشیک و ریاضیش. خب عمده بحث در مورد آبه. ما در مورد آب، شارع مقدس آب رو تصنیف کرده، اقسامی براش آورده که بعضی از این اقسام اختلافی هست، بعضی هاش اتفاقی هست، بعضی از احکام بعضی از اقسام اتفاقیه، بعضی از احکامشون اختلافیه. بالاخره شارع در مورد مطلق آب فقط صحبت نکرده، در مورد آب کر صحبت کرده، در مورد آب جاری حداقل دارم بر بعضی از اقوال صحبت کرده، در مورد آب بئر یعنی چاه صحبت کرده در مورد آب قلیل به اصطلاح فقها هم صحبت کرده. حالا ما باید رابطه های این اقسام رو با هم پیدا بکنید و بعد احکام اینها مشخص بشه. درست شد؟ خب بعد از اینکه این معلوم شد خود این آب مطهره، خود این آب اصالتا مطهره، حالا میخوایم ببینیم اگر آب نجس شد، خود آبی که مطهر بود حالا نجس شد، مطهر ما از دست رفت، وای به روزی که بگن در ها؟ چون آبها مختلفن نجاست این آب هم مختلف میشه. اعتراض کردید؟ اجمالا ما در مورد نجاست آب از دو سبب بحث خواهیم کرد. اینا مثل پاورپوینت هست کلید عنوانی صفحه است داره میزنیم. از دو تا سبب بحث خواهیم کرد. یه سبب ما عنوانی است به نام انفعال ما، انفعال آب. یه سبب ما عنوانی است به نام ملاقات. که این عنوان ملاقات بعداً میگیم اختصاص داره به آب قلیل، این عنوان انفعال همه رو میگیره. این از کردی چی شد؟ بعد مرحله بعد بحث ما، یعنی مرحله یک ما بود، مرحله دو ما بود، مرحله سه ما الازه آموزشی تو کتاب مقدار اینا با هم دیگه قاطی پاتی شدن ها. مرحله سوم ما حالا تطهیر ماء نجس. اونم مرحله سوم بحث ماست، بحث امروز ما. عنایت کنید دوستان، حالا برگردیم بریم از مرحله یک بگیم. من دیگه با توجه به اینکه شما رساله هم خوندید، هم خوندید چون مکلفید بخونید، همین که خوندید آموزش هم بالاخره یه رساله تو پایه یک و دو خوندید قاعدتا. اجمالا دوستان اشراف به احکام رساله دارد. ببینید رفقا، یک عنوانی در روایات ما وجود داره، عنوانی در روایات ما وجود داره که آب اگر کر بشود نجاستش محتاج به دلیله. اصلش دیگه بر طهارته. اگر کر بشود ازاکان قدر کرن روایتشه لم یونجسه شیئون الا، اصلش دیگه بر طهارته، نجاستش دلیل میخواد که الاشم شما بلدید که موقع آب کر نجس میشه رنگ بو مزه عوض بشه. حالا باز احکامی که میخوام بگم، پس عنوان آب کر اصلش بر
طهارت،
در مقابل مستقیم آب کر تو 180 درجه مقابل آب قلیله، آبی که کر نیست. تا اینجا واضحه؟ حالا یه قسمت اختلافی و نزاعش این دو عنوان وسط هم که از این دو عنوان، این عنوانش عنوان بهرش، این باید تو خاتمه ذکر بشه، اصلا رفتی به تقسیم آبها نداره، میمونه این عنوان جاری. آبا جاری چیست؟ این که ما در روایاتمون عنوانی به نام ماء جاری داریم کسی توی شک نداره، اما آیا شارع مقدس از عنوان جاری قسمی مقابل کر و قلیل اراده کرده یا قسمی داخل در عنوان کر یا قسمی داخل در عنوان قلیل؟ اگه قسم مقابل بود بعد مقابل احکامش هم جدا ببینیم، ببینیم که ممکنه یه جایی با اون موافق باشه یه جایی با این موافق باشه. جانم گفتم بستگی داره، فرض درست کردم دیگه. یه فرض اینه که بگیم قسم مقابله، اگه قسم مقابل بود احکام خاص رو داشته باشه. اشکالی هم نداره که بعضی از این اقسام در بعضی از احکام با بعضی هماهنگ باشن، در بعضی احکام با بعضی دیگه هماهنگ باشن. دست شارع اختراع، شارع اعتبار، شارع جعل، شارع و هم حرف جعکت نوکرش هم هست، دستش هم میبوسیم. اما اگر کسی گفت که نه، عنوان جاوی داخل در یکی از این اقسامه، اگه داخل در یکی اقسام شد دیگه حکم جدیدی شارع برای او لازم نیست بیان کنه. هر حکمی که برای اون مقصد بگه بر عنوان جاری هم صدق میکنه. حالا با توجه به این توضیح، بعضی ها مثل علامه، علامه هلی و یه عده ای از تابعین علامه هلی موافق هم کم نیستن، موافقین ایشون در این که حتی شهید هم در بعضی از عباراتشون و در بعضی از کتبشون این نظر رو قبول کردن که عنوان جاری عنوانی داخل در عنوان قلیل است. این تیکش غیر از رساله هایی که شما خوندیده، عنوان جاری عنوانی تحت پوشش قلیله. اگه قلیل شد دیگه اصلش بر اصلش بر نجاست. اصل که میگم یعنی کافی سببی به وجود بیاد نجس میشه این. خب در مقابل آبکار که اصلش بر طهارت بود، خلاف حرف رایجه بود، این رو از کردید؟ خب نظر شهید ثانی و نظر فعلا ورافزه بعد جدا بکن، نظر شهید ثانی اینه که نه خیلی، عنوان جاری عنوان مستقلیست غیر از عنوان کر و غیر از عنوان قلیل و در احکام هم با کر متحده، یعنی اون چی که الان در رساله ها هم هست، با قلیل هماهنگ نیست، با کر هماهنگ.
نظر شهید ثانی قوی تر است به خاطر این که شارع اومده یه عنوان جدیدی آورده، وگرنه همون آب قلیل میشه ثانی میخواد راکب باشه. آخه میخواد
خود رفتی برای نظر دادم، ما ادله را ندیدیم.
نباید نمیتونه این دلیل باشه،
ادله را باید ببینیم بعد نظر بدیم. ریشه اصلی این بحث هم اگه کسی بخواد دنبال کنه به بحث مشتق اصول برمیگرده، که هی میگن که مشتق ثمره نداره، بحث بی خاصیتیست، بحث بی ثمریست. نه خیر، ریشه اصلی این بحث به عنوان مشتق برمیگرده و قبل از مشتق به بحث حقیقت شرعیه. دوباره آقایون عزیز، حالا یه نگاهی کنید اینجا رو، اینا همش بنابر اینه که ما از کر یه اصطلاحی داریم که شارع باید بگه چیه، از جاری اصطلاحی داریم که شارع باید بگه چیه، از قلیلی اصطلاحی داریم که شارع ولی معنای لغوی اینها ممکن این همه بار نداشته باشه. پس اینها میشن شرعیاتی که شارع جعلشون کرده برای سری مقاصد، کاری هم با معنای لغویش. پس کسی نمیتونه بیاد روایتو که میخواد معنا کنه اینجا بره از کتاب لغت و صحاح و نمیدونم مفردات راقب استفاده کنه برای که معنای کلماتو بفهمه، به درد او نمیخوره اینجا تو تفسیر روایت جانه. نمیدونم دیگه، اون برای اصول انشاءالله، فقط من بازگردوندم. رفقا اصول علم عالیه، عالی یعنی باید به کار بگیرید. علم عالی تا فهم نشه یک، حفظ نشه دو، به کار گرفته نمیشه. کافیه تیکش فراموش کنی دیگه نمیتونی به کار بگیریش. اینطوری و چون معمولا یا تو مرحله فهمش گیر هست یا تو مرحله حفظ مبانی و معارفش گیر هست، تو به کارگیری سخت میشه. همیشه قسمت اصول رو میذارن سوال اختیاری، مثل امتحانات ریاضی که تجزیه عبارت دو مجموعی توش بذارن، اون رو میذارن سوال اختیاری چون حوصله میخواد. خب ببینیم، پس این تایتا معلوم شد آقا. حالا بریم سراغ، من اجمالا دارم میگم، کل کتاب رو نگفتم، دارم مفاهیم کلیدیش رو میگم، تو عبارت یه سری نکات اضافه میکنیم به این مطلب، همه یه درس رو از بیرون نمیگم. خب بریم در مورد قسمت حال نجس شدن این آب. اول یه لحظه این تیکرم ببینید جاری چیه. حالا در روایات ما جاری به آبی گفته شده که اون آب منبع داره و از زمین میجوشه. جانم؟
حالا اونو باید ببینیم. میشه مسئله مستحدثه، میشه مسئله مستحدثه که گفتم باید خصوصیات فردی و زمانی و مکانش حس کنیم، اون موقع نبوده. اما فعلا اصل جاری میشه چیزی که منبع داره، یک جوشیدنی درش وجود داره از زمین، دو در روایات ما الماء الجاری ای الماء نابع، نبع ای جوشید به معنی فارسیش. خب لذا با این معنا ممکنه آب چاه بعضی از چاه ها بگنجه، بعضی از چاه ها نگنجه. جانم علامه گفته این رو، روایت سر روایت بحث است، ممکن روایت رو قبول نداشته باشن، این مطلب یه سری روایت معارض داره زیاد هم اینجا از جایی که روایات بود گفتم آدم میاد بلد نباشه میاد همه رو میبینه آخرش نفهمید اینا همه علکی حرف میزنه. امام صادق خوبه اما همه اطرافیاش علکی گفتن، طوری میشه یه دفعه آدم مواجه میشه با 7 8 دست روایت متعارض با. خب جان نه خیر، نه همین عنوان که برای جاری گفته شده نابعه، رسالاتونو فعلا کار نداره. خب با توجه به این معنا آب چشمه، آب رودخانه، یه سری از این آبها ممکنه عنوان جاری برشون صدق بکنه. چاه هم که گذاشتم کنار بعدن جدا باید بررسیش کنیم، مثلا گذاشتمش کنار در اعداد این تقسیم ها ممکنه نیاد بعدن. دارم؟ تو کتاب جدا کردم هم جدا بحث میکنیم فعلا تا ببینیم چیه. عادت کنیم سوال حل مرکبه رو بعد از ماشاره حق قرار بدیم، اما ببینیم چیه، ببینیم حالا جاش کجاست. قرار نیست شما همه چی بفهمید، قرار فعلا کتاب بفهمید، نمیخوام ازش استفاده کنیم تو خارج. گفتمتون از کتاب دنبال فتوای خارجی برای خودتون نباشید، فعلا داریم همینقدر میگیم که آب جاری آبیست که منبع داره و میجوشه، با توجه به این معنا مثل چشمه مثل رودخانه رو شامل میشه، آب کره هم که اندازه ای داره که میخونیمش مقدارش رو. خب بریم سراغ نجاستش. رفقا بحث نجاست متفرع بر بحث قبل، فقط من الان توضیح دارم که در آب جاری دو مبنا بود دیگه، یه مبنا الحاق به کر، یه مبنا الحاق به قلیل. نتیجه این دو مبنا اینجا آشکار میشه. رفقا هر آبی به شرط انفعال آب، انفعال یعنی تغییر بو مزه و رنگ، نجس میشه. هر آبی، پس او انفعال برای همه آب هاست. آب قلیل اگر به صرف ملاقات نجس میشه، به صرف تماس با نجاست نجس میشه، مثل آب موسی رسول آقا به صرف تماس با نجاست نجس میشه، ولی که رنگ و بومزش هم عوض نشه. حالا اگر کسی جاری رو ملحق به کر دانست ملاقات اثری، اگه ملحق به قلیل دونستیم ملاقات اثر داره. خب حالا من چرا این قسمت و آخر نظر شهید اول رو نگفتم؟ شهید اول عبارتش مطلقه، قید نخورده، لذا چند جور قابل تفسیره. شهید ثانی وارد تفسیری میشن از عبارت به نفع خودشون، یعنی نظرشون با نظر شهید یکی بشه. بعضی ها هم بعدن حاشیه زدن که نه ممکنه اینجور نباشه، حالا اون رو تو عبارت بخونیم، اما اصل ماجرا لازم علمی این بوده. تو قسمت تطهیر آب هم با نجاست، تطهیر آب نجس، آبی که الان نجس شده چه کر باشه چه جاری، اگر کر و جاری را یک دسته بدانیم و قلیل رو جدا کنیم که نظر شهید ثانی هم همین شد دیگه، با یه حرف میزنیم. در مورد تطهیر آب، آب باید متصل به آب کر بشه. حالا با مبنای ما که جاری هم مثل کره، اگه متصل به جاری هم بشه همون اثر رو داره. با مبنای ما که جاری و کر یه حکم داره، آب باید متصل به یه آب متحر بشه، کر یا جاری. خب بله، حالا یک، حالا اینجا این اتصال به کر تنها شرط ماست یا شروط دیگه ای هم درش هست. خب قناعت کنید اینجا این تنها شرط ماست، شروط دیگه هم درش هست. این که باید قطعا عین نجاست از آب زائل بشه، تو این کسی شک نداره. تا موقعی که عین نجاست وجود داره هیچ فایده ای نداره. دوباره همون مشکل ایجاد میشه. اما دعوا سر اینه که چه مقدار آب نجسه اون موقع. اما اصلی که یه نجاستی هست دیگه کسی تو شک نداره. شما قبلا در رساله فرق بین نجس و متنجس رو خوندید. نجس عین نجاست، متنجس چیزی که نجس شده است. ما آب را نجس میدانیم یعنی متنجس است، اما باید اصل نجاست از آب زائل بشود. حالا بعد از زوال اصل نجاست به اتصال به آب کر و جاری تمام، میگیم نه باید دوباره آب از انفعال هم خارج بشود. این هم شرط بعدی. پس یک، این نجاست زائل میشه، دو، اتصال برقرار میشه، سه، انفعال تغییر پیدا کنه، یعنی رنگ و بوش عوض شده، الان دوباره عوض میشه، دوباره در آب تغییر ایجاد میشه. سه تا شرط شد. حالا نتایج واضح شد. حالا مرحله آخر کار اینجاش دعواه. حالا شرط دیگه ای هم داریم، یه عده یه شرط دیگه ای هم گفتن. شرط دیگه چیه؟ گفتن باید تمام اجزاء این آب با اجزاء اون آب کر یا جاری مخلوط بشه. خب چه جوری؟ حالا ببینیم. لذا اینطوری گفتن، گفتن اون آب کره یا اون آب جاریه باید دفعتن، یعنی با ضربه و شتاب وارد این ظرف آب مثلا بشه که بشکافه، وارد بشه این آبها با هم دیگه ممدوش میشن. خب آقایون این کلمه دفعتن اینجا از جاهاییه که چون تو کلمات مشهور فقها بوده یه عده‌ای دیگه گفتنش، یا حداقل احتیاطه. واقعیت ماجرا اینه که این در روایات کلمه دفعتن وجود نداره. چرا میگن کلمه دفعتن آقای تقی‌پور؟ اگر کلمه دفعتنی می بود بعد ما باید صیانت میکردیم از کلام معصوم. یادتونه من تاکید میکردم باید بفهمیم اصطلاح امام با اصطلاح تقی فرق داره، کجا فرق داره. اگر کلمه دفعتن بود باید پوست خودمونه میکردیم آخر میتونیم یعنی چی، چون مقدسه دیگه برای ما کلام معصومه. آخرش هم نمیفهمیم روایت مجمل میشد. بعد شما بیاید سراغ اصل عملی، احتیاط براءت چیه، همون دعوایی که وجود داره تو اصول. اما چون کلمه دفعتا در کلام معصوم ما نیومده، یک شهید ثانی اینجا با این پیش فرض که دیگه شهید نگفتتش، شهید شروع میکنه زیرا به این قیدو زدن، میگه آقا کلمه دفعتا که شما میخواید بگید این دفعتا علاوه عقلی معنا نداره. چرا؟ دفعتن منظورتون چیه؟ یعنی در یک آن همه آبها با هم ممزوج بشن؟ این وجود نداره. آب وقتی من آب کر رو وارد میکنم در این ظرف مثلا، یا آب جاری رو متصل میکنم به این ظرف، بالاخره آن اول اجزا اول برخورد میکنن، بعد یواش یواش این آب میره جلو. درست فاصله کمه اما بالاخره در یک آن همه اجزا با هم دیگه مخلوط. پس دفعتن واحده معنا نداره. یک، حالا اگه کلام معصوم بود احترام میذاشتیم، میگفتیم معنای لغویش امکان نداره، اما معنای عقلاییش میشه یه معنای عقلایی براش تصویر کرد. مثلا عقلا وقتی میگن یه دفعه ای بود، نه یعنی منظورشون اینه که در آن واحد همه یه اتفاق افتاد، منظورشون این بود که در فاصله کمی یه اتفاق افتاد. خب حالا اگه کلام معصوم بود صفر میگرفتیم به این میگفتیم معنای لغویش که نشد، تو اصول میخونیم معنای حقیقی که نشد میام سراغ معنای مجازی، بین معانی مجازی اقرب المجازات تو بیان هم خوندی، تو علم بیان تو اصول هم میخونید. البته این حرف مبنای قدماء ما در علم اصول، مبنای متأخرین این نیست. و کیف کان مبنای شهید اینه، بالاخره شهید جزء خداست. میگفتیم معنای عرفیشو میگیریم که همین معناست، منظورمون اینه که پس دفعتا واحدت به چه معنا میشه عرفی؟ یعنی بالاخره در فاصله کمی یه آب به آب قلیل ما به این آب نجس ما متصل شد و او رو پوشون در خودش، هضم کرد در خودش، به این معنا میگرفتیم.
شاید میگه حالا برای که دعوا هم نشه ما همین کلمه در اصل به این معنا میگیریم، حالا چه حرف علما باشه چه حرف امام معصوم باشه دوتاش به این معنا میگیریم. این معنا میشه همون مبنای خودمون. مبنای خودمون چی بود؟ ما مبنای خودمون که قید دفعتا نداریم، همین که این آب به این آب متصل بشه، کره به نجس متصل بشه، جاری به نجس متصل بشه و تغییر خصوصیات ایجاد کنه. خب خود به خود این آب تا متصل نشه، تا وارد اون اجزا اون آب نشه، تغییر خصوصیات اتفاق نمیفته. اما وارد اجزا شدن مسئلتون، این که دقت عقلی ذره بین بذارین داخل اجزا بشه، بعد یعنی همه اجزا با هم دیگه مولکولا و سلولا و اتما و نوترون و الکترونشون با هم ترکیب شد در یه اتفاق، نه حرف دیگه نداره، همین اتصال متعارف میشه که خودمون هم حرف خودمون میشه. مرحبا به ناصرنا، به حرف شما هم حرف خودمون شد، ما دعوایی نداریم مثلا، هیچ مناقشه ای نیست، هم فتوای خودمون میشه. این هم تا یه لحظه تمام کنم یادم میره. خب بگو سیدم یعنی کیف داره اذیتش کنیم.
استاد اگه آب کاری داشته باشه مثلا فضای موشی پیش بیفته، اون وقت این آب نجس نمیشه، درست؟ حالا چطوری اگه آب قلیل با یه فضای موش نجس میشه؟ خب ما آب به حد کور برسونیم دقیقا رو که اون باید بهش انتقال یه حکومت پیدا کنیم.
مرحبا به ناصر، اگه میتونی کورش کن ببینیم کور چقدر میخوام بکنیم.
نه آخه شما
گفتید اگه بتونی کورش کنی خیلی خوبه، دعوا سر اینه که بالاخره یه قلیلی بود اتفاق براش افتاد.
شما میگین آب قلیل، خب برای اینکه ما بخوایم تأثیرش بگیریم اول باید این نجاست رو برداریم ازش، درست؟ بعد ببینیم
آب کار هم همینطوره، آب جاری هم همینطوره،
آب کور که دیگه نجس نمیشه. باید
گفتم اگه انفعال براش اتفاق افتاد،
اگه انفعال براش افتاد، ولی خب الان این آب قلیل، خب چرا اصلا باید عین نجاست؟
سر آب کور بود، آب استخ بود، کور هم بود، اما الان بوی فاضلاب گرفته. خون توش پخش شده، رنگ خون گرفته. بله بله متوجه شدم. حالا همونجا یه دقیقه اول برگرد، همون کوری که الان اینطوری نجس شده چه اتفاقی باید براش بیفته؟ اول باید بگردیم اگر عین نجاستی فاضلابی در آب است در بیاریم، یک. بعد یه آب به آب کور دیگه یا آب جاری متصل بشه و تغییر بو پیدا بکنه مثلا، یا تغییر رنگ پیدا بکنه.
آب کور به این راحتی نجس نمیشه، ولی آب قلیل خیلی راحت نجس میشه، درست؟ حالا این دیگه لازمه،
اما تو اصل نجس شده که با هم که فرقی که نداره،
درسته؟ ولی خب ما الان
میخوام جای دیگه ای نریم، میخوام جای دیگه ای نریم، میخوام بگم پس شما هر آبی که یه قانون کلیه، ببینم که تو بعضی از مصادیق بیشتر اتفاق میفته، تو بعضی از مصادیق کمتر اتفاق میفته، اما اصل قانون عوض نمیشه. این آب در یه سری شرایط نجس میشه، در اون شرایطی که نجس شد عین نجاست باید خارج بشه، عین نجاست باید خارج بشه، بعد با انفعال دوباره توسط یه آب جاری یا کره دیگری اون رو نجات بدیم. یه قانون کلیه.
مثلا اینکه اصلا تو آب قلیل دیگه نیاز به فهم کره دیگه نیاز به عزل مردن نجاست،
یعنی مستهلک میشه، یعنی نابود میشه، درش اشکال نداره، بالاخره نابود شد پس از بین رفت. رفتن خب آقا حواستون رو بدید رفقا، تیکه آخرم بگیم دیدی آدم رفت، تیکه آخر رو بگیم چی بود تیکه آخر؟ بسم الله الرحمن الرحیم و انه علی رجعی لقادر، یادم رو بذار عبارت بخونیم دیگه برش کنیم. خب ولخب بسم الله الرحمن الرحیم، ولخبس و هو النجس به فتح الجیم. اول این جهت لغویش نجس معنای لغوی است. کجا رسیدیم؟ بالاتر یا پایین‌تر؟ نه با خب حالا اشکال نداره. فهوه نجسون بالکس و ینجس الماء مطلقا، اینا هم خوندیم؟ خب باشه خود صاف بگید بطهو به فتح به فتح تا، میخواستم بلندت کنم یا آی رحیم اجاب بشه این نشد، بطهو به فتح تا و الماء و تراب. خب تهور آب یا خاکه. قال الله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم و انزلنا من السماء ماء تهورا. شاید میفهمین کلمه سما نه یعنی آسمون ها، سما سما به معنای برتری و بالایی ها، یادتونه اسم از ماده سمو یا از ماده وسمه علا قرائت البصریین و الکوفیین هو دلیل و تهوریت الماء، نه قرائت بصریین و کوفیین دلیل و تهوریت الماء. این آیه و المراد به سما هنا جهت العلو،
قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم برای تراب جعلت لی الارض مسجدن و طهورا. این روایت ناظر به ناظر با اختلافی است که بین امت اسلام با سایر امم، شریعت اسلام با سایر شرایع وجود داره. در سایر شرایع اعمال عبادیه واجبه ای که از جانب خداوند متعال واجب بوده حتما باید در مکان مشخص شرایط مشخص، حالا کلیسا بوده، کنیسه بوده یا هر جای دیگه ای که محراب عبادتشون بوده اونجا باید انجام میشده. پیغمبر اکرم میفرمان که نخیر، یعنی نمیتونستن، اما در اسلام جعلت لی الارض کل زمین مسجد و طهورا، طهور هم در روایت هم داریم از آقای امام کاظم علیه السلام اگر درست بگم که در شریعت حضرت موسی فقط آب طهور بوده. بله قر رزو این هم داریم روایت داریم. فقط ما یه مقداری در مورد سایر ادیان مبتلاییم به روایات اسرائیلیات که این یهودی‌های اطراف مدینه زیاد جعلی حدیث کردن. بله بله میدونم، میگم که مبتلاییم کلن در مورد سایر ادیان مبتلاییم به این اسرائیلیات، باید مراقب باشیم. علا ای حال جعلت لی الارض مسجدن و طهورا، هم کل زمین سجدگاهه یعنی محل عبادت میتونه باشه، هم کل زمین طهوره. آقا این عنایت کنیم، بعدا ممکنه ما از همین کلمه الارض استفاده کنیم که این طهور بودن اختصاص به خاک نداره. یادتون بیاد اوائل که بحث میکردیم، خب و هو دلیل طهوریت تراب. شهید اول شهید سالفان و کان الاولا، بهترین بود ابدال این تراب به لفظ الارض. بارا گفت هو الماء و تراب شهید اول، میفهمن اگه میفهمود ارض بهتر بود که ما یقتضی الخبر جعلت لی الارض مسجدا طهورا، خصوصا الان مذهب المصنف من جواز التیمم به غیر تراب من اصناف الارض. ان شاء الله بعدا میخویم نظر شهید اول اینه که با سایر آنچه که کلمه ارض برش اطلاق میشه شاید بشه تیمم کرد. تیمم ببینید تو ادله تیمم بحث مفصل میکنیم. جانم بهتری بود به شهید اول به جای کلمه تراب که گفت هو الماء و تراب میگفت هو الماء و الارض، به خاطر اینکه در روایت کلمه ارض اومده، ارض مطلقه، تراب یکی از مصادیق ارضه، عام نیست مطلقه. فالماء به قول مطلق خب مطهر من الحدث. حالا بریم الطهور هو الماء و التراب، حالا میخواد توضیحشون بده جان. بالایی کلمه سما که در آیه اومده یعنی آبی که از بالا فرو فرستادیم، نه این حتما از آسمون، سما به معنی حد آسمون نیست، یعنی آبی که از بالا فرود آمد. خب فالماء به قول مطلق مطهر من الحدث. شهید فرمودن نگفتم،
نه میخوام بگم که اگه بگیم سما فقط معنی سما میشه اون موقع دیگه نمیشه از آب چشم مثلا سمایت گرفت یا از آب چه میدونم دل بقیه آبا شاملش نمیشه، فقط آبی که از آسمان بیاد مثلا آب باران فقط میشه. اگه اینجوری بگیم
معلوم نیست. اگر شما بذارید نریم تو این فضا، چرا؟ یه مقدار شما باید زبانشناسیتون اول درست بشه، بعدن ببینیم چجوری میخوایم از آیه مراد جدیشو استفاده کنیم.
متعلق
من از سما انزلنا از سما ما انتهورا، قبول، اونم معلوم نیست اینطوری باشه، من فعلا اثباتن یا نفیان هیچی نمیگم. سما بعضی ها سما رو به معنی آسمون گرفتن، بعضی ها به معنی جهت بالایی جهت فوقانی گرفتنه. ها حالا این چه اثری داره در اتخاذ و حکم شرعی ازش نمیدونیم، چون شما اصول نخوندید. تا زبان شناسیمون معلوم نشه نمیتونیم تبلیغاست که تفسیر در رتبه فقهه، تا کسی اصولی نشه تفسیر هم نمیتونه بکنه، چون زبان شناسیش باید اول قوی بشه. نه اینه بالایی بالا سر اصلا خیلی ها مبنای تفسیرشونه کلمه سما هر جا هم اطلاق شده علمه برای آسمون نبوده تو اون زمان، استعمال کنایی بوده، بعدنها علم شده دیگه. سما یعنی آسمون، میگن سما یعنی بالا، آسمون نه بالا سر بوده اون موقع. شاید علاوز علمی و فیزیکی و کیهان شناختم نمیگفتم مثلا زمین معلق در فضا، همه طرف آسمونه، بالا سرمون آسمون. این هم گفته شده. حالا فالماء به قول مطلق، آها گفتیم ماء و تراب طهورن، حالا در احکامشو میگه فالماء به قول مطلق مطهرون من الحدث. مطلق رو در مقابل مضاف گرفتن عده زیادی از مفسرین عبارت، گفتن که گفته ماء به قول مطلق یعنی آب مطلق باشد نه آب مضاف، چون مضاف طاهر هست اما مطهر نیست. بعضی ها گفتن نه، ما به قول مطلق یعنی من غیر تقیید به شیئن، بعد او قیده چی باشه؟ دوباره یه جوره گفتن او قیده مثلا منظور گلابی و انگور باشه، یعنی دوباره برش گردوندن به همون تفکیک ما مضاف ما مطلق. بعد گفتن نه، این قیده چی باشه؟ منظور اقسام آب باشه که بعدن میاد. فعلا میخواد بگه به صورت کلی، به صورت کلی فعلا تو مقام بیان اقسام نیستیم، ما مطهره. بعد هم اینطوری معنا کردن. خب حالا حدث چیه؟ آقا حدث خود فعل حدث بهش میگن حدث، میگه نه، هو الاثر الحاصل، اثری که به وجود میاد. برای کی به وجود؟ للمکلف، برای مکلف تخلی کنه، حدث سر زده از او، اثری از تخلی در روح او وجود داره که اسم او حدثه، نه خود فعل تخلی. حالا للمکلف، آقای حرف حدث هم در مورد مکلف معنا داره، نه شبه المکلف، هر کسی که شبیه مکلفه. آقا اناعت کنید، شبیه مکلف یعنی چی؟ اگه ما گفتیم مکلف یعنی انسان، منظور از مکلف چیه؟ انسان دیگه، شبهی معنا نداره. اما گفتیم منظور از مکلف انسان بالغ عاقلیه که الان مکلفه، یعنی شرایط عامه تکلیفی بلوغ و عقل و قدرت هم داره. بعد اون موقع شبه المکلف میشن سایر انسانهایی که میتونن مکلف باشن اما الان لعجله مشکلی مکلف مثلا الان بیهوشه بخاطر زوال عقل، الان مکلف نیست. شما میدونید اگر کسی تمام زمان یک نماز رو بیهوش باشه، اون نماز بر او قضا نداره. چرا؟ چون تو کل زمان وجوب اون نماز او مکلف نبوده به ادا تا بعد قضایی گردنش بیاد، چون قضا بعد از ادا میاد، مثلا ادا گردنش نیست. چرا ادا کردن؟ چون شرایط عامه تکلیفی بلوغ و عقل و قدرته، این بلوغ داره، قدرت هم داشت اگر بود، اما الان عقلی وجود بیهوشه دیگه، عقل زائل بوده. دارم خوابش هم علاوز صناعتی ممکنه همینطور باشه، احتیاط داره در قضایش. قدیم هم یه عده فتوا میدادن، مثلا کسی کل زمان یک نماز رو خواب باشه، کل زمان یک نماز قضا داره گردنش. رساله از من نخواهید، نری بگید فتوا فلانی اینه بریم نماز نخونیم. پس خلاصه شرایط عامه تکلیفیه، این بحث برمیگرده به این که ما شرایط وجوب رو بشناسیم. شرایط وجوب یعنی اگر نباشن وجوبی نیست. یه تفکیکی داریم سر شرایط وجوب و شرایط واجب. یه شرایطی اگه نباشن اصلا وجوبی نیست، یه شرایطی وقتی محقق شدن وجوب میاد، بعد حالا واجب یه سری شرایط داره. مثلا وجوب نماز مد گردنه، حالا نماز میخوای بخونی باید قبله رو پیدا کنی، باید آب باشه، باید خاک باشه، چی اینا میشه شرایط بعدی. اینا رو ما خلاصه باید بشناسیم. اینا واسه خودش یه بحث اصولی مفصله، شرایط وجوب و الی. خب تموم شد وقتمون هم رفت. ای بابا نخوند چی اند عروض احد اسباب الوضوء والغسل. خب حدث اثری است که حاصل است برای مکلف یا شبه مکلف که الان توضیح دادیم، که این اثر به وجود میاد اند عروض احد، موقعی که به وجود بیاد. چی به وجود بیاد؟ یکی از اسبابی که برای وضوء یا غسل هستن. خب آغاز این المان صفت اون اثر است، هو الاثر المان من الصلات، این اثر یعنی حدث مانع از نمازه. دیگه المتوقف رفع الاثر علی النیه، آقا ما میدونیم غسل و تیمم و وضو اینا قصد قربت میخوان، پس رفع اون حدث به وسیله اینا باید با حتما با قصد قربت هم را باشه. خب جانم، خب اما به قول مطلق متحرون منال حدث دیگه و متحرون منال خبست. خبست چه؟ واقعا نجس، نجاسه به فتح الجیم بخونی. نجس چی علاوه رو قبی میگه؟ مصدر است. کجا مصدره؟ نسبت به فعل نجس است. شی فعل یفعلو مصدرش میشه فعل. فلسو فرسو کتف عزاده رو فرس بود. آه این بر همون وزنه. نجس از شی بلکسر نجسه بخونید. پس مازیش عین الفعلش مکسوره، یعنی جسو اونم عین الفعلش مضموم و مضارعش. فهو نجسون بلکسر، نجسون میشه اسم مصدرش. و یعنی جسو الماء مطلقا. حالا این سراغ نجاست آب. آب همه اقسامش مطلقا، این همه اقسام آب نجس میشن. کجا نجس میشن؟ آقا کدوم شرط بر نجاست برای همه بود؟ انفعال. میگه به تغییر به نجاسه فی احد اوصاف ثلاثه. آقا انفعال خصوصیات آب، آب را نجس میکند. هر آبی خصوصیت سفرانش، لون و تعمری اینا همش روایت داره، دلیل خاص داریم اینجا. لذا بقیه خصوصیات دون غیر این ثلاثه من الاوصاف بقیه را ما کار نداریم. واحترز به تغییر الماء به نجاست. چرا قید تغییر به نجاست آورد؟ ها آقا اینو ببین در بیرون، این نجاست اگر خصوصیات آب را عوض کرد آب نجس میشه. اگر شیء متنجسی که خودش این نجاست را حمل نمی کنه به آب بخوره، آب بوش هم عوض بشه، آب نجس نمیشه. حالا یه فرض وسط، اگر شیء متنجس بود اما روی شیء متنجس عین نجاست هم بود، مثلا الان این مثلا این ملافه، ملافه الان اینجا افتاده، این بچه کوچیک ادرار کرده روی ملافه، ادرارو خوش شده به ملافه، اون ملافه رو میندازی توی آبی، یه دفعه میبینی آب رنگش زرد شده. اینجا عین نجاست هست که آبو تغییر داده. درسته که شیء متنجس حامل بوده، درست شد؟ حواسمونو باید بدیم. بهتر از به تغییر الماء به نجاسه، که گفتیم تغییر با نجاست باشد احتراز میکنی. این قید برای اینه که این فرضو بیرون کنیم. کدوم فرض بره بیرون؟ لو تغییر الماء بالمتنجس خاصتا. خاصتا یعنی چی؟ یعنی شیء متنجس آبو عوض کنه، فایده نداره. حالا فرض کنیم اینجا تغییر داد. مثلا شما بگید مثلا یه مثال بزنید، یه میوهی که مثلا میوه آبداری هم باشه، ها؟ این میوه نجس شده باشه روش، درست شد؟ خورده باشه به یه مثلا ملاقات کرده باشه با یه پتوی خیسی که نجسه، نجس شده باشه، بعد اینو انداختیم تو آب، ها؟ خیس خورد رنگ داد، آب رنگی شد. اینجا رنگ آب عوض شده با میوه، اما نجاست به آب منتقل نشده. این آب نجس سَنَهُ لَا يَنْجُسُ إِنْ مَا لَا يَنْجُسُ بِذَلِكَ با متنجس آب نجس نمیشه. کما لو تغیر، حالا مثال میزنه، لو تغیر الماء یا لو تغیر طعم الماء به دبس، دبس
شیره
خرما، تو بعض کشورها به شیره انگور هم میگن دبس، عربای خودمون هم میگن دبس. آره ظاهرن هم دبس در لغت دبس گفته شده ظاهرن، اگر قرار باشه جانم
نجس
نه میخوام بگیم نجس نمیشه. لو تغیر طعمه طعم الماء به دبس یا دبس المتنجس، چیزی که نجاست درش نیست متنجسه. من غیر ان تو آ، حالا من غیر چی رو میخواد بگه؟ من غیر ان تو اثر نجاست این دبس یا دبس فلما، به شرط اینکه نجاستی که این دبس این شیره باش نجس شد خود اون نجاسته به آب اثر نکنه. اگر توی این شیره عین نجاست بود و عین نجاست رفت تو آب اثر کرد، اینجا آب نجس میشه. تموم شد؟ ولی خب تیکه آخر هم دیگه تموم بشه. ولی معتبر و من التغییر الحسی لد تقدیری و صلی علی محمد و آله.
من ساعت رو نگاه کردم
چند تا متنجس داشته
باشم، از یه
چند تا متنجس رو